شبتون بخیر باشه. اولین برنامه این بخش رو شنیدید، کیمیای کلمات، که تقدیم حضورتون شد. در ادامه شنیدنی های تاریخ رو میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در اواخر قرن 19 میلادی کشور چین با قراردادهای نابرابری که با نیروهای خارجی بسته بود، احساسات عمومی علیه بیگانگان را بیشتر کرد. با بهره برداری مبلغان مسیحی از وضعیت دولت چین و غصب زمین‌ها و دارایی‌های روستاییان برای کلیسای خود، نارضایتی مردم شدت یافت. این احساسات عمومی سرانجام منجر به شورشی خشونتبار شد، شورش موج‌زن‌ها که با نام‌های قیام بوکسورها نیز شناخته می‌شود. جنبش میهن پرستانه بود که بین سالهای 1898 تا 1901 رخ داد و بر ضد امپریالیسم خارجی ایستاد. لطفاً با ما همراه باشید. شورش موج‌زن‌ها که با نام قیام بوکسورها نیز شناخته می‌شود، جنبشی میهن پرستانه بود که توسط انجمن هماهنگی درستکار در سالهای بین 1898 و 1901 در چین رخ داد. این جنبش بر ضد امپریالیسم خارجی و مسیحیت بود. این برپا خواستن در جواب تأثیرگذاری‌های بیگانگان در چین بود و ناراحتی معترضان دلایل گسترده‌ای را در بر می‌گرفت. از تجار تریاک، تهاجم سیاسی و دخالت‌های اقتصادی گرفته تا تبلیغات مبلغان مسیحیت. در 1900 میلادی جنگجویان موج‌زن خارجی‌های شهر پکن را ترساندند و آنها را مجبور به پناه گرفتن در منطقه سفارتخانه‌های شهر پکن کردند. این اقدام باعث شد تا ملکه تزیشی که در ابتدا دودل بود با اصرار محافظه‌کاران دربار امپراتوری علیه بیگانگان اعلام جنگ کند. دیپلمات‌ها، مردمان غیر نظامی خارجی، سربازان و مسیحیان چینی در منطقه سفارتنشین پکن به محاصره نیروهای ارتش امپراتوری درآمدند که این محاصره 55 روز طول کشید. مقامات دولت چین در برابر مسئله زنده نگه داشتن یا کشتن خارجی‌های این منطقه با یکدیگر دچار اختلاف شدند که باعث درگیری بین این دو گروه شد. رهبری کسانی که درخواست توافق و زنده نگه داشتن آنان را داشتند با شاهزاده چینگ بود. فرمانده ارشد نیروهای چینی رونگلو 3 سال پس از شورش ادعا کرد که برای محافظت از محاصره شدگان تلاش کرده است. محاصره هنگامی پایان یافت که اتحاد 8 ملت نزدیک به 20,000 نیروی نظامی به چین فرستادند و پس از شکست دادن ارتش امپراتوری چین پکن را گرفتند. پروتکل موج‌زن در تاریخ 7 سپتامبر 1901 به قیام خاتمه داد و در آن مجازات‌های سنگینی بر دولت چین بسته شد. از جمله 67 میلیون پوند جریمه که بیشتر از مالیات یک ساله دولت چین بود. این جریمه میبایست در طول 30 سال به 8 کشور شرکت کننده در نبرد پرداخت میشد. انجمن موج‌زن‌های هماهنگ و درستکار که خارجی آنان را موج‌زنی جادویی مینامیدند، انجمنی مخفی بود که در استان ساحلی چین شاندونگ درست شده بود. برخی از مردم این استان شمالی بر اثر امپریالیسم و بلایای طبیعی دارایی‌های خود را از دست داده بودند. این گروه از بخش لی از گروه دینی باگوا سرچشمه گرفتند. خارجی‌ها آنان را به دلیل تمرینات بدنی و هنرهای رزمی که انجام می‌دادند، موج‌زن می‌نامیدند. از ویژگی‌های این تمرینات می‌توان به حرکات شمشیر، روش‌های در خاک افکندن و آوازهای آیین‌های بودایی و تائو اشاره کرد. موج‌زن‌ها معتقد بودند که با تمرین‌های سخت، رژیم غذایی، هنرهای رزمی و نیایش می‌توانند به ویژگی‌های فراطبیعی همچون پرواز کردن دست یابند. همچنین بر این باور بودند که میلیون‌ها روح سرباز از آسمان‌ها برای کمک به آنها در پاک کردن چین از بیگانگان خواهند آمد. موج‌زن‌ها معمولاً از کشاورزان، روستاییان و کارگرانی تشکیل شده بودند که از بلایای طبیعی همچون سیل و گسترش اعتیاد به تریاک به جان آمده بودند و مبلغان مسیحی و اروپاییان مهاجر را علت بدبختی‌های خود می‌دانستند. آنها بر این باور بودند که چینی‌های مسیحی زمین‌های کشاورزی دیگران را بدون ترس از قانون غصب می‌کنند. موج‌زن‌ها بیگانگان را گویری می‌نامیدند که معنی دیو و اهریمن است. آنها به تفنگ‌های سبک و شمشیر مجهز بودند و بر این باور بودند که با توسل به نیروی آسمانی می توانند در برابر جراحات مقاومت کنند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
و اما نیروهای 8 کشور متحد حاضر در نبرد شورش موج‌زن‌ها. نیروهای دریایی بیگانگان در پایان آوریل 1900 شروع به ورود و محکم کردن جایگاه خود در سواحل شمالی چین کردند. چندین گروه خارجی به طرف پایتخت اعزام شدند، اما در نهایت با حمله تمامی نیروهای اتحاد 8 کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن، روسیه، آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان، شورش موج‌زن‌ها در هم کوبیده شد. در 31 ماه می، پیش از به محاصره در آمدن اعضای سفارت‌ها در پایتخت، بنابر درخواست سفارت‌ها، نیروی از 8 کشور شامل 435 نفر با قطار از داگو به پایتخت اعزام شدند. پس از رسیدن این گروه به بخش سفارتنشین پایتخت، در آن موضع گرفتند و هنگام محاصره از آن دفاع کردند. با بدتر شدن شرایط، نیروی دومی به اندازه 2000 ملوان و سرباز تحت فرماندهی دریابان ادوارد سیمور با هماهنگی دولت چین با قطار از داگو به قصد پکن حرکت کردند، اما در 120 کیلومتری پکن به علت خرابی ریل مجبور به توقف شدند. دریابان سیمور تصمیم به پیشروی و تعمیر ریل و در صورت نیاز پیشروی با پای پیاده گرفت که به براشفتگی بارگاه امپراتوری منجر شد. به نیروهای ارتش امپراتوری دستور حمله به نیروهای بیگانه داده که به علت آشفتگی و دستورهای متناقض رسیده از پایتخت، ژنرال نی از فرماندهان ارتش امپراتوری چین اجازه خروج از تیانجین و حرکت نیروهای بیگانه را با قطار داد. مدتی پس از خروج از شهر در 18 ژوئن نیروها محاصره شدند و چینی‌ها از همه طرف به صورت غیرمنظم به آنها حمله کردند، ولی باز به پیشروی ادامه دادند. در 19 ژوئن با 200 زخمی و کمبود آذوقه و مهمات شروع به عقب نشینی کردند و با سوار شدن بر 4 کرجی بزرگ در رودخانه به سمت جنوب عقب رفتند. کمی بعد به زرادخانه مخفی ژینگ رسیدند و به سرعت آن را که شامل میلیون‌ها گلوله، سلاح‌های انفرادی و مقادیر زیادی برنج و دارو بود گرفتند و در آنجا موضع دفاعی ساختند. خدمتکاری چینی را نیز که توانست خود را از صف مژزن‌ها و نیروهای کینگ رد کند فرستادند تا به نیروهای متحد 8 کشور متحد وخامت شرایط آنها را اعلام کند. در 5 ژوئن هنگی 1800 نفره به کمک آنها رسید و پس از به آتش کشیدن بخشی از زرادخانه که نتوانستند با خود ببرند و با 68 کشته و 228 زخمی به شهر تیانجین عقب نشینی کردند. با بدتر شدن این شرایط و از بین رفتن ارتباط بین تیانجین و پکن، نیروهای بیگانه افراد خود را افزایش دادند و نیروهای بیشتری را در ساحل پیاده کردند. آنها در 17 ژوئن استحکامات داگو را گرفتند. اکنون نیروهای بین المللی که فرماندهیشان را سپهبد آلفرد گاسلی انگلیسی بر عهده داشت به 55,000 نفر می رسیدند که بیشتر آنها ژاپنی بودند. در 14 ژوئیه نیروهای بین المللی به فرماندهی کلونل کوریای ژاپنی پس از یک روز جنگ موفق به گرفتن شهر تیانجین شدند. حرکت به طرف پکن با حدود 20,000 نیروی بیگانه شروع شد و این در حالی بود که در 4 آگوست شمارگان نیروهای امپراتوری کینگ به 70,000 نفر و نیروهای موجزن به حدود 50,000 تا 100,000 نفر می رسید. با این حال در مسیر بین تیانجین تا پکن مقاومت کمی در برابر نیروهای بین المللی صورت گرفت و تنها مشکل رطوبت و دمای بالا بود. نیروهای بین المللی در 14 آگوست پکن را گرفتند. تمام کشورهای حاضر در اتحاد برای پیشتازی در آزاد کردن افراد حاضر در منطقه سفارتخانه ها رقابت کردند که سرانجام نیروهای انگلیسی نخستین کسانی بودند که خود را به منطقه رساندند. برافراشتن پرچم آمریکا بر فراز دیوارهای دفاعی شهر پکن به تصویری نمادین از شورش مژزن‌ها تبدیل شده است. همراهان گرامی، از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار اصغر زغماری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گران همراه، در ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه سفرنامه خوانی. به مدت 15 دقیقه این برنامه رو میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
شهاب چراغی هستم، شغلم خاطره ساختنه. میخوام شما رو با کشور بسیار زیبای زیمبابوه و همچنین آبشار ویکتوریا آشنا کنم. پروازی که وجود داشت به سمت آبشار ویکتوریا میرفت قیمت مناسبی داشت، اما خب دو روز بعد پرواز میکرد، برای فرداش پروازی وجود نداشت. یه اتوبوس بود که خیلی طول میکشید، یعنی یک و نیم روز طول میکشید تا من بخوام با اتوبوسه برم اونجا. یه راه دیگه که وجود داشت اینه که ماشین اجاره بکنم و خب قیمت اجاره ماشین قیمت خیلی خوبی بود و میتونستم مثلا با روزی 45 دلار 50 دلار یه ماشین اجاره بکنم و خب دیگه هر جای دلم بخواد بتونم خیلی راحت برم. همه اینها رو باید میسنجیدم که چیکار بکنم. گزینه ماشین رو خیلی سریع گذاشتم کنار به خاطر اینکه این کشور ماشین‌ها فرمون راست هستن و خب برای من برای اولین بار سخت بود بخوام این کارو بکنم. تحمل 1.5 روز توی اتوبوس بودن هم برام خیلی راحت نبود و ترجیح میدادم که وقتی میرسم ویکتوریا خیلی سر حال و پر انرژی باشم. بنابراین در نهایت تصمیم گرفتم که با وجود اینکه یه ذره بلیتم گرون‌تره، بلیت پرواز گرون‌تره، ولی از پرواز استفاده بکنم. در صورت بلیت رو خریدم برای دو روز بعدش و رفتم دوباره برگشتم به هاستلم. یه استراحت کوچیکی کردم و شروع کردم دوباره توی شهر چرخیدن و از فضای شهری عکاسی کردن. یه کلیسای قدیمی داشتن، یه سری بهش زدم. خب وقتی که شما کلیساهای بزرگ و معروف دنیا رو به خصوص اونهایی که در ایتالیا هستن میبینید، دیگه هیچ جایی از دنیا کلیسایی به چشمتون نمیاد و همه کلیساها به نظرتون خیلی محقر هستن. خب اینجا هم همینطور بود، خیلی اصلا به چشم من نیومد، ولی خب باغهایی که توی شهر داشتن و پارکاشون فوق‌العاده زیبا بود. یه زمان خیلی خاصی هم من رسیده بودم که درختای خیلی بزرگی اینجا دارن توی شهر که گلهای صورتی رنگی میده و این در واقع به نظر میرسید که تمام برگهای این درخت گله و صورتی رنگه و همینجوری با هر نسیم کوچیکی تعداد زیادی گل صورتی رنگ پرپر میشد و روی هوا میپیچید و به سمت زمین میومد و اصلا مناظر واقعا دیدنی و جذاب بود برام. شهر خیلی تمیز بود، گدا خیلی کم بود، با وجود این فقری که اینجا بود من اصلا احساس نکردم که گدای چندانی توی شهر وجود داره و خیلی شهر خلوت بود. خیلی جاها آدمهایی رو میدیدم که لباسهای یه دست سفید پوشیدن و نشستن دارن عبادت میکنن و به من گفتن که اینها مسیحی هستن و یه فرقه خاصی دارن که مدل عبادتاشون یه ذره با بقیه مسیحا فرق داره. یه کمی تو شهر چرخیدم و یه کمی عکاسی کردم و بعد برگشتم خوابیدم، برای اینکه باید روز بعدش پرواز میکردم به سمت شهر ویکتوریا فالز. صبح زود راه افتادم به سمت فرودگاه و خیلی جالب بود اونجا متوجه شدم که هر پروازی که هر کسی انجام میده باید به خاطر اون پرواز به دولت مالیات بده و خب من همچین چیزی رو ندیده بودم که توی پرواز داخلی هم شما باید مالیات پرداخت بکنید. این مالیات برای خارجی ها نفری 15 دلار بود و برای پرواز خارجی اگر من مثلا از زیمبابوه میخوام خارج بشم باید 50 دلار مالیات پرداخت میکردم. و خیلی جالبه که بین پولهای من یه دونه اسکناس خیلی قدیمی و پاره پوره و مچاله بود و اون رو دادم و هیچ مسئله‌ای هم نبود و از من قبول کردن به عنوان مالیات و رسیدی پرداخت کردن تا من بتونم بر اساس اون برم کارت پرواز بگیرم و سوار هواپیما بشم. تقریبا یک ساعت فاصله پروازیمون بود که رسیدیم به فرودگاه آبشار ویکتوریا. بعد از اینکه از هواپیما پیاده شدم یه تاکسی گرفتم تا منو به یک هاستل برسونه. این هاستل یک تقریبا یه کمپی بود برای بکپکرها، البته اتاقهایی هم داشت. بکپکرها میتونستن بیان و توی حیات اونجا چادر بزنن بمونن و اگر هم کسی بخواد از اتاقها استفاده بکنن. قیمت خیلی پایینی داشت. هتل‌هایی که اونجا بودن و لوژهایی که بودن خیلی قیمت بالایی داشتن و اصلا با بودجه من جور در نمیومد که اونجا اقامت بکنم. در صورت خیلی سریع لوازمم رو گذاشتم داخل اتاق و پیاده راهی مرکز شهر شدم تا ببینم که چه گشتایی وجود داره و چجوری میشه اونجا بازدید کرد. از قبل در مورد ویکتوریا فالز یک کمی تحقیق کرده بودم و میدونستم که برای دیدن آبشار فقط یک نصف روز اگر وقت بذارم کاملا کفایت میکنه، اما دوست داشتم یه سری جاذبه هایی که اونجا وجود داره رو حتما ببینم. مثلا میدونستم که جذاب ترین رافتینگ دنیا یا حالا بعضیا میگن دومین رافتینگ دنیا رو اونجا میشه توی رودخونه زامبزی داشت. بعضیا اعتقاد دارن که توی رافتینگ دنیا رودخونه کلرادو اوله، بعضیا میگن که نه رودخونه زامبزی که مرز کشور زیمبابوه و زامبیا هست و شروعش از آبشار ویکتوریا شروع میشه جذاب ترین رافتینگ دنیاست. به هر حال اینو حتما دوست داشتم تجربه بکنم. یه پلی وجود داره که بین کشور زیمبابوه و زامبیا هست و اون هم از اونجا میشه رافتینگ یک بانجی انجام داد که تقریبا 110 متر ارتفاع این بانجی و خیلی هیجان انگیزه، اونو حتما دوست داشتم. و همچنین فعالیت‌های دیگه‌ای مثل زیپلاین و سوینگ و اینها هم بود و خیلی برام جذاب بود که حتما تجربهشو داشته باشم. به سرعت رفتم سراغ آژانس‌های مسافرتی که اونجا بودن و شروع کردم باهاشون به چک و چونه زدن برای قیمت و بالاخره تونستم که یه پکیج خوب و نسبتاً گرون رو البته انتخاب بکنم. واقعاً قیمت‌هایی که اونجا بود خیلی زیاد بود و فهمیدم که اینا عمده درآمدی که دارن از همین هست و درآمد چندان دیگه‌ای کشورش نداره. رافتینگ رو به من قیمت دادن 130 دلار برای هر روز که خب به نسبت رافتینگ‌های دیگه جاهای دیگه دنیا خیلی قیمت زیادی بود، ولی خب با توجه به اینکه خاص‌ترینه تو دنیا به نظر من ارزشش رو داشت. برای بانجیش میگفتن که باید 150 دلار پرداخت بکنیم. برای بازدید نصف روزه آبشار حدود 30 دلار ورودیه داشت که باید پرداخت می‌کردیم. برای زیپلاین و سوینگش هم چیزی در حدود 65 دلار بود. البته فعالیت‌های دیگه مثلا مثل هلیکوپتر سواری تو دره رودخونه وجود داشت، همچنین فیل سواری و چیزای از این دست هم امکان پذیر بود. بالاخره من با توجه به بودجه‌ای که داشتم و تایمی که داشتم تصمیم گرفتم که حتما برای یک روز رافتینگ رو انتخاب بکنم. اولین فعالیتم برای فردای همون روز بود که ساعت 7:30 صبح ماشین اومد جلوی هتل ما و ما رو برد برای دفتری که مجری این برنامه رفتینگمون بود. خب یه صبحانه خیلی مختصری به ما دادن، یه توضیحات اولیه و یه قراردادی امضا کردیم و پول بهشون پرداخت شد و ماشین ما رو برد به سمت جایی که بهش میگن پل بزرگ و اول شروع مسیر رافتینگ بود. از دره اومدیم پایین، به صورت پله‌های فلزی نصب کرده بودن، وسایل و تجهیزاتمون رو بهمون تحویل دادن، کلاه و جلیقه و پدلمون و اینا رو بهمون تحویل دادن و یه آموزش خیلی مقدماتی سرپاتا بودیم، برامون توضیح دادن که باید چیکارا بکنیم و بعد روی قایقمون نشستیم. خب زمانی که رو قایق نشستیم هم رفت گایدمون توضیح داد که ما یه نیم ساعتی رو توی آب خیلی بدون تلاطم و راکت هستیم و توی این نیم ساعت فرصت داره که سه تمرین ها رو با ما انجام بده. به ما گفت 28 کیلومتر طول رودخونه هست، 19 تا تنداب یا همون رپید داریم که از درجه 3 تا درجه 5 متغیره، حدوداً هم 6 ساعت طول میکشه تا ما بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. اگر خیلی زرنگ باشیم کمتر قایقمون چپ بشه و گروه منسجمی باشیم شاید بتونیم 5 ساعت هم مسیر رو ردش بکنیم. روی هر کدوم از این رپیدهای اسمای گذاشته بودن، مثلا یکیشو گذاشته بودن مشکل مضاعف، یکیشو گذاشته بودن قبر مرد شجاع، ماشین لباس شویی، نمیدونم فراموشی و اسمای جالبی رو هر کدوم بودش که با توجه به اینکه اکثرا هم قایق‌ها رفتینگ‌ها تو اونجا چپه می‌شدن، برای هر کدومشون یه درجه گذاشته بودن و یه توصیفی هم درست کرده بودن. خیلی جالب بود که تو همون نیم ساعت اولی که ما داشتیم با قایقمون می‌رفتیم، ما یه دونه کروکودیل نیل دیدیم که حدوداً 4 متر و نیم هم جثه‌اش بود و رفت گاید ما توضیح داد که خب خطر کروکودیل هم هست دیگه، حواستون باشه. و البته خب من میدونستم که کروکودیل اصلا با آدم توی همچین شرایطی حمله نمیکنه، یک، و دوم اینکه توی تنداب ها هم که ما احتمال چپه شدنمون هست اصلا اونجا کروکودیل وجود نداره، ولی در هر حال خیلی به هیجان این رفتینگمون اضافه میکرد. چند تا تنداب رو تونستیم رد بکنیم، خیلی هیجان داشت. میتونم بگم تو زندگیم انقدر هیجان رو واقعا تجربه نکرده بودم. در تنداب هفتم ما چپه شدیم و اولین تجربه فیلیپ شدن ما بود که اصلا چنان این تنداب شدید بود و قایق ما رو حدود 3 متر پرت کرد هوا و هممون کوبیده شدیم روی همدیگه وقتی که فرود اومدیم پایین و خیلی خیلی هیجان انگیز بود. اصلا شاید 20 ثانیه تمام من زیر آب بودم و زیر یک رپید گیر کرده بودم و در نمی اومدم. اون زیر همینجوری زیر آب ملق می‌خوردم و فشار آبی که از بالا روی من می اومد اجازه نمیداد که جلیقه‌ام بتونه من رو بکشه بالا و واقعا اون زیر احساس می‌کردم که دیگه تموم شد، دیگه امکان اینکه من زنده بمونم نیست. و برای آخرین تلاش هم و آخرین ذرات انرژی که در من بود شروع کردم با تمام قدرتم دست و پا زدن و بالاخره تونستم از اون جریان تنداب بیام بیرون. و وقتی اومدم بیرون دو تا از این کایاکایی که آدمایی رو که از روی قایق رفتیم پرت میشن پایین رو میکشن بالا سر من بود، سری من رو از آب آورد بالا و کمکم کرد تا بتونم خودم به قایق نزدیک بکنم. خیلی خیلی تجربه بی‌نظیر و هیجان انگیزی بود. البته خب خیلی هم آب خوردم تو اون شرایط. بعد از اون ما 4 بار دیگه هم قایقمون فیلیپ شد و کاملا واژگون شدیم. یکی از دوستان من عینکش شکست، یکی دیگه از دوستانمون یه ضربه خیلی بدی از من، یعنی در واقع وقتی پرت شدم زانوم خورد توی صورتش و آسیب دید صورتش. و کلن اصلا هیجانی که در این برنامه ما تجربه کردیم بی نظیر بود. تو دودن 5 ساعت و نیم طول کشید تا ما به آخر مسیر رسیدیم و 28 کیلومتر رو تونستیم طی بکنیم. واقعا هیچ جونی توی بدن من نبود، تمام بازوهام و کتفم و پاهام درد میکرد. و بعد تازه به ما گفتن که از اینجا باید 170 متر این شیب کوهستان رو بگیریم بریم بالا، دره رو بگیریم لبه‌هاش رو بریم بالا تا برسیم به یه سطح صاف که اونجا حالا میتونیم نهار و نوشیدنی و اینجور چیزا بخوریم.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید با ما در ارتباط باشید. 021-22-65-23-38.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا
که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار باده.